16 به وقت ایران. شما شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. ششمین روز از بهمن ماه 1401، چهارشنبه عصر، و باز هم در کنار شما هستیم. من رویا ملکی در 30 دقیقه پیش رو میزبان شما هستم. پیش از هر چیز از شما دعوت میکنم برای شنیدن آخرین خبرهای ایران و جهان از مهدی طاهباز. مهدی، خوش آمدید، خبرها رو بشنوید.
سلام میکنم رویا به تو و شنوندگان رادیو فردا. 20 تشکل صنفی و مدنی مستقل در داخل ایران منشور مطالبات حداقلی را منتشر کردند. گروه‌های امضا کننده این منشور تحقق این مطالبات را اولین نتیجه اعتراضات اخیر مردم ایران دانستند. نهادهای مدنی مستقل داخل ایران در منشور خود 12 خواست حداقلی از جمله آزادی فوری و بدون قید و شرط زندانیان سیاسی، لغو فوری اعدام، برابری زن و مرد و برچیدن ارگانهای سرکوب را مطرح کردند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، اتحادیه آزاد کارگران ایران، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت اپ، کانون مدافعان حقوق بشر و اتحادیه تشکل‌های دانشجویی دانشجویان متحد از جمله تشکل‌هایی‌اند که این منشور را امضا کردند. این منشور در حالی منتشر شده که هفته گذشته 8 تن از فعالان مدنی و سیاسی در خارج از کشور در نشستی در واشنگتن دی سی نیز از تدوین یک منشور همبستگی و سازماندهی خبر دادند. وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی روز چهارشنبه درباره مسمومیت‌های سریالی دانش آموزان در قم گفت بخش اعظم این مشکل که به گفته او ناشی از شایعاتی است که مردم و دانشجویان را دچار ترس کرده. علی‌رغم آنکه تاکنون ده‌ها دانش آموز در پس مسمومیت راهی بیمارستان شده اند، یوسف نوری میگوید وزارت آموزش و پرورش از مراجع ذی‌صلاح گزارش گرفته و مشکلی وجود ندارد. از دیگر سو فرماندار قم با اشاره به انجام آزمایش‌های از سوی سازمان پدافند غیر عامل گفته است که هیچ عاملی که باعث مسمومیت باشد شناسایی نشده است. عباس زاکریان همچنین از ورود سپاه پاسداران و سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی برای بررسی موضوع خبر داده. مسمومیت دانش آموزان در قم که از بیش از 2 ماه پیش آغاز شده، روز سه‌شنبه به تجمع گروهی از والدین معترض در این شهر منجر شد. این مسمومیت تنها در یک مورد در یک مدرسه پسرانه رخ داده و در سایر موارد در مدارس دخترانه گزارش شده است. منابع آگاه به شبکه تلویزیونی NBC نیوز گفتند که دولت جو بایدن در حال مذاکره غیر مستقیم با ایران در مورد تبادل احتمالی زندانیان آمریکایی در این کشور است. به گفته این منابع آگاه، مذاکرات پیشرفت داشته اما مشخص نیست که به توافق نهایی دست یافته شده یا خیر. بر پایه اطلاعات این منابع، آزادی این افراد می تواند بر پایه تبادل زندانیان دو طرف و همچنین آزادسازی میلیاردها دلار پول ایران در کره جنوبی صورت بگیرد که به دلیل تحریم‌های ایالات متحده در حال حاضر مسدود شدند. این پیشنهاد به ایران اجازه دسترسی به این منابع مالی را تنها برای خرید غذا، دارو و یا سایر اهداف بشردوستانه و مطابق با قوانین مربوط به تحریم‌ها می‌دهد. بنابر گزارش NBC نیوز، در این مذاکرات قطر و بریتانیا نقش میانجی را ایفا می‌کنند. سیامک نمازی، عماد شرقی و مراد طاهباز 3 شهروند ایرانی آمریکایی زندانی در ایران هستند. ستاد فرماندهی نظامی مرکزی آمریکا سنتکام روز چهارشنبه از سرنگونی یک پهپاد ساخت ایران در شمال شرقی سوریه توسط نیروهای آمریکایی خبر داد. سنتکام اشاره‌ای به اینکه چه نیرو و یا گروهی هدایت این پهپاد را بر عهده داشته نکرده است. بنابر گزارش ستاد فرماندهی نظامی آمریکا، این پهپاد قصد انجام مأموریت شناسایی بر فراز پایگاه کنوکو در شمال شرقی سوریه در نزدیکی مرز عراق را داشته است. این خبر در حالی منتشر می شود که کاربرد پهپادهای ایرانی در تهاجم روسیه به خاک اوکراین در صدر اخبار بین المللی قرار دارد. و رئیس دادگستری استان فارس روز چهارشنبه از برگزاری دادگاه متهمان به حمله به شاهچراغ در شیراز خبر داد. به گفته کاظم موسوی، این متهمان از کشورهای همسایه ایران هستند و آشنایی اولیه این افراد از زمان حضورشان در زندان بگرام در افغانستان شکل گرفته است. نماینده دادستان اتهامات وارده به متهمان را افساد فی الارض، بغی، عضویت در گروه داعش و همچنین اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور عنوان کرده است.
مهدی، سپاس که راوی خبرها بودی، اما آنچه در این مجله خبری خواهید شنید. انتشار منشور مطالبات حداقلی از داخل ایران 20 تشکل صنفی و مدنی منشور را امضا کردند.
هدفش تنها اینه که به حاکمیت برای آخرین بار اولتیماتوم میده، آیا این خواستار رو میخواهید بپذیرید یا نمیخواهید. در این صورت ما جایگزین این حاکمیت رو برای شما معرفی خواهیم کرد.
محمد سیف‌زاده حقوقدان و وکیل دادگستری به دادسرای اوین احضار شد. و رئیس جمهوری چین در میانه فشارهای غرب از جمهوری اسلامی حمایت کرد.
حتما روابط بین دو کشور ایران و چین تحت تاثیر تحولات بین‌المللی نخواهد بود.
برای خبرهای بیشتر همراه ما بمانید. همانطور که در خبرها هم شنیدید، 20 گروه، مجموعه و تشکل کارگری صنفی و مدنی منشور مطالبات حداقلی منتشر کردند. این تشکل‌ها در منشور 12 بندی خود اعلام کردند در 44مین سالروز انقلاب 57 شیرازه اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کشور به چنان گردابی از بحران و از هم گسیستگی فرو رفته که هیچ چشم‌انداز روشن و قابل حصولی را نمی‌توان برای پایان دادن به آن با چارچوب سیاسی موجود متصور شد. گفتگویی داشتم با ستار رحمانی، فعال کارگری مقیم بریتانیا، و اهمیت این منشور را جویا شدم.
اگر به اسامی تشکل‌های 20 تشکلی که امضا کردن اینا دقت بکنید، می‌بینید که خواسته‌ها و مطالباتی که در این منشور مطرح شده در این 40 و چند سال این تشکلات که امضا کردن با حاکمیت سر مطالبات و خواسته‌هاشون همیشه سنگ سر جنگ داشتن و حاکمیت هیچ وقت نخواست و نتوانست این مطالبات رو مطرح کنه. بنابراین تصمیم بر اینه که با این منشور ما به تنهایی هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، برای اینکه حاکمیت تنها زمانی پاسخ میده به خواسته و مطالبات ما که ما توازن قوا رو بتونیم از طرف خودمون قوی تر بکنیم و حاکمیت تحت فشار بیشتری قرار بگیره. بنابراین این از ناکارآمدی یا این که حاکمیت نمیخواهد و نمیتواند به مطالبات پاسخ بده از اون در اومده بیرون. در اعماق جامعه ای که این خواسته مطرح شده، هدفش تنها اینه که به حاکمیت برای آخرین بار اولتیماتوم میده، آیا این خواسته رو میخواهید بپذیرید یا نمیخواهید. در این صورت ما جایگزین این حاکمیت رو برای شما معرفی خواهیم کرد. در البته بندهایی در این هست که این بندها بسیار مهمن، یعنی خواسته های پایه‌ای یک نظام نوین، یک نظامی که تمام اندیشه ها در آن میتونن آزاد باشن، نظامی که برابری زن و مرد، بخصوص این مسئله بسیار بسیار مهمه. زنها تحت آپارتاید جنسی بودن 40 چند سال، اینا به صورت بیشتر حتما باز خواهند کرد، در اینجا مطرح شده. و مسائل دیگه‌ای که در این بیانیه اومده، مسائلی که روز به سر روزمره مردم باش در مواجه هستید باش.
اشاره کردید که این آخرین پیام خواهد بود برای جمهوری اسلامی. چقدر امیدوار هستید که این حکومت این صدا یا این خاص رو بشنوه و اصلا خاصی براش وجود داشته باشه که حداقل بهش تن بده؟
من به نظرم اینا به هیچ کدوم از اینها نمیخوان تن بدن. واقعیتش اگه میخواستن به این خواسته و مطالبات پاسخ بدن، 44 سال وقت داشتن و باید پاسخ میدادن، و به جای اون پاسخ حاکمیت همیشه مشت آهنین بوده و زندان و شکنجه و اعدام و کشتار مردم. بنابراین حاکمیت قادر نخواهد بود این خواسته پاسخ بده، و اگر هم بخواد به این خواسته فرض کنیم پاسخ بده، دیگه اون جمهوری اسلامی نیست. هویت جمهوری اسلامی مذهبی، ایدئولوژیک و رژیم تنش‌زا در منطقه است، ضد زن، ضد کارگر، ضد معلم، ضد دانش آموز. 69 دانش آموز رو کشتن دیگه در همین چند ماه. خب بنابراین من به نظرم حاکمیت قادر نیست و نمیخواهد در پاسخگوی در حقیقت پاسخگوی این خواسته و مطالبات باشه.
اگر حکومت نمیتونه و نمیخواد به گفته شما به این خواستها تن بده، پس اهمیت چنین منشوری در حال حاضر چیه؟
بله، ببین، منشور وقتی به عنوان منشور یعنی داده میشه، تنها سلبی نیست، مطالباتی نیست، بلکه ایجابی هم هست. یعنی نشون میده که اگر جمهوری اسلامی نخواهد و به این خواست و پاسخ بده، اون وقت ما جایگزین داریم و جایگزین ما حکومت همین مردم سالاریه که در این منشور مطرح شده. یعنی خواست و مطالباتی که مطرح شده هم خواست و مطالباتی که در مقابل تمامیت جمهوری اسلامی قرار داره و همین که اگر جمهوری اسلامی نخواهد به این پاسخ بده، بسیج همه این تشکلات و بیشتر از این در آینده برای اینکه این خواسته و مطالبات را عملی بکنن، ما به ازای عملی بهش بدن را فراهم خواهند کرد. این همبستگی تمام مردم از کردستان تا لرستان گرفته تا خوزستان و سیستان بلوچستان، این همه اونها را در بر میگیره و بنابراین حاکمیت باید خودش را آماده بکنه، یا به این پاسخ میده یا اینکه حاکمیت رفته نیست.
صدای ستار رحمانی را شنیدید، فعال کارگری مقیم بریتانیا، که در خصوص منشور مطالبات حداقل 20 تشکل صنفی مدنی کارگری از داخل ایران صحبت کرد.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
محمد سیفزاده حقوقدان و وکیل دادگستری به دادسرای اوین احضار شده. او در گفتگو با رادیو فردا میگوید که به دلیل نوشتن نامه به دبیر کل سازمان ملل بارها احضار شده و حالا از او خواستن که توبه نامه بنویسد. بیش از 40 وکیل و فعال مدنی بعد از اعدام محسن شکاری از بازداشتگان اعتراضات اخیر در نامه به دبیر کل سازمان ملل خواستار واکنش سریع گوترش و توقف اعدام‌ها و سرکوب معترضان در ایران شدند. محمد سیفزاده به فرش قاضی از رادیو فردا گفت که هرگز تعهدنامه یا توبه نامه‌ای نخواهد نوشت و هیچ جرمی مرتکب نشده. گفتگوی فرش قاضی با محمد سیفزاده رو در تهران بشنوید.
ما نامه‌ای نوشتیم به دبیرکل سازمان ملل متحد در اجرای اصل 34 قانون اساسی که حق دادخواهی حق همه ملت ایرانه. وقتی دادخواهی رو در داخل ایران جلوشو میبندن و دیدیم صدها مورد قتل و هزاران مورد سرکوب و عرض کنم ایراد ضرب که واقع شده و ستم به مردم شده، یک مورد به نتیجه نرسیده. پس این حق دادخواهی در ایران از بین رفته. لذا ما نامه نوشتیم به دبیرکل سازمان ملل متحد که 45 نفر امضا کردند. بعد از چند روز زنگ زده شد از وزارت اطلاعات که شما بیایید روز دوشنبه اینجا. خب من مدت پیش سکته کرده بودم، مجدداً سکته مغزی و تو منزل بستری بودم و استراحت می کردم. گفتم من به هر حال نمی آیم. مجدداً تذکر داده شد و اینها، تا اینکه پرونده رو فرستادن به دادسرای اوین و من با این که به دلایل قانونی ابتدا یک چیزی هم پر کردم، صوتی تصویری که در هیچ مرجعی حاضر نمی شدم مثل سابق که خب شرکت نمی کردم به لحاظ غیر قانونی بودن دادگاه های انقلاب، با توجه به تعدد امضا کنندگان و تعدادی که رفته بودند و مشورتی که کردم، دیدم که بهتر هست که دوستان رو تنها نگذاریم در این وادی. با دو نفر از وکلای دادگستری به اونجا رفتم که خب برخلاف قانون بازپرس وکالت دوستان رو قبول نکرد. منم گفتم به بازپرس که این کار خلاف قانونه.
چه اتهامی به شما تفهیم کردن؟
اتهامی که تفهیم شد تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب به منظور تشویش اذهان عمومی، که گفتم تبلیغ علیه نظام نیست، نامه‌ایست شکوایه از قسمت هایی که قانون شکنی کردن، نه در ارتباط با نظام. ضمناً هیچ کدام از امضا کنندگان داخل ایران این رو منتشر نکردن که شما میفرمایید نشر اکاذیب. بعد اکاذیب نیست، تمامش صدق کامل. شما میتوانید هر روز این وقایع رو در خیابان ها ببینید. به منظور تشویش اذهان عمومی نیست، به لحاظ این که به هر حال یه اقلیت بین 7-11% در رأس حکومت هست و 80% مردم اگر اینو ببینن موافق هستند با این نامه، بنابراین هیچ جرمی واقع نشده. و به هر حال من دو صفحه نوشتم، 250 میلیون تومان قرار کفالت صادر کرد و یکی از وکلای محترم کفالت منو به عهده گرفت و ما آمدیم بیرون.
یعنی در ارتباط با همین پرونده احضار شدید، الان آقای سیف‌زاده و چی میخوان از شما؟
از زمانی که مسئله لایه عفو مطرح شده سه بار منو خواستن که بیایید شما یه چیزی پر کنید، گفته ما که مرتکب جرم نشدیم که چیزی پر کنیم، و مقصود همون توبه نامه ای بود که در فضای عمومی منتشر شده. گفتیم که این کار خلاف قانون هست و نباید امضا کرد، و بنابر این شد که من به ایشون گفتم همین امروز ساعت 11 که زنگ زدن مجددن، گفتم هیچ کدام از امضا کنندگان بیانیه نه مرتکب جرم شدن، نه خلاف جرم کردن و نه خواهند کرد به لحاظ شخصیت حقوقی که دارن، و اینها افرادی هستند که در تمام زندگی در جهت احقاق حق و احیای حقوق مردم و اجرای قانون که یک درد بزرگی از انقلاب مشروطه تا به حال بوده گام برداشتن. اینها گفتم خیلی خوب شما همینو بنویسید و بفرستید که خب من تصمیم دارم همین مطلب و پیرو به اون لایحه دفاعیه و تماس تلفنی بقیهشو بنویسم و براشون بفرستم.
از شما میخواین که اون تعهدنامه رو امضا بکنید که پرونده رو مختومه بکنن، به این شکل است درسته؟
بله، ماجرا اینطور بود که من حاضر نشدم. من حاضرم که از کل مطلبی که نامه به دبیرکل سازمان ملل متحد نوشته شده به دفاع کنم، و بعد اونها باید مجرمیت این 45 نفر رو ثابت کنن، من نباید ثابت بکنم که کاری نکردم.
تعدادی از وکلای دادگستری که وکلای حقوق بشری شناخته میشن زندانی هستن و در این قضایای مربوط به عفو که اخیراً اعلام شده هم هیچ کدوم از اونها آزاد نشدن. دلیل این نوع رفتارها با وکلای حقوق بشری چی است آقای سیف‌زاده؟ خود شما هم به خاطر همین موضوع بارها زندانی شدید.
ما اولین کسی بودیم که بعد از انقلاب یک جریان حقوق بشری را انداخت، کانون مدافعان حقوق بشر، و دیدید چه بلایی سرمون آوردن و هر کدام از ما رو به زندان انداختن، تعقیب کردن یا ناچار شدن از ایران مهاجرت بکنن. به لحاظ نوع فرهنگی که این قوم داره، یعنی متکلم وحدت، هیچ حرفی از دیگری نمیشنوه. میخوان به مردم بگوین اینهایی که وکلای شما هستن ما به زندان انداخته، چه برسد به خودتون. خب در همین جهت است که تا آنجا که من این عزیزان رو میشناسم، اینها افرادی وطن پرست، افرادی درستکار، افرادی خدوم. شما نگاه کنید از بین 90 95 هزار نفر وکیل، همیشه 15 نفر هستن که به زندان میافتن و گرفتار میشن و زندگیشون از دست میدن. خب من تو زندان 7 بار سکته کردم، 5 بار در زمان رژیم شاه دستگیر شدم، شکنجه شدم، دست و پامو شکستن، 7 بارم در زمان اینا. خب چه ترسی دارم که دوباره بیان ببرن؟ خب بندازن تو زندان. اینها که خب تن به قانون نمیدن، ما هم در جهت حق و عدالت و قانون کار میکنیم، بنابراین مفهش به این صورت هست.
صدای محمد سیف‌زاده حقوقدان و وکیل دادگستری رو شنیدید که به دادسرای اوین احضار شده. او به رادیو فردا به فرشته قاضی گفت که به دلیل نوشتن نامه به دبیرکل سازمان ملل احضار شده و حالا از او خواستن که توبه نامه امضا کنه، ولی او گفته هرگز تعهدنامه یا توبه نامه امضا نخواهد کرد چون هیچ جرمی مرتکب نشده. شماری از زندانیان سیاسی پس از صدور بخشنامه موسوم به عفو معیاری که حکومت تبلیغات گسترده‌ای درباره اون انجام داد طی روزهای اخیر آزاد شدن، اما در میان این آزاد شدگان نام هیچ یک از وکلای زندانی دیده نمیشه.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
ابراهیم رئیسی در جریان سفر به چین با رئیس جمهوری آن کشور دیدار و گفتگو کرد. همزمان سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تاکید کرد بر عهده چین است که نقش خود را درباره بازگرداندن جمهوری اسلامی به مذاکرات اتمی و همچنین درباره فعالیت‌های بی‌ثبات کننده آنها ایفا کند. جزئیات بیشتر در گزارش از حسن جعفری.
ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه در دومین روز از سفر 3 روزه‌اش به چین به دانشگاه پکن رفت و قرار است دیدارهای دیگر نیز با مقامات چینی برگزار کند. او یک روز پیشتر یعنی بامداد سه‌شنبه پس از ورود به پکن و استقبال از سوی وزیر فرهنگ و گردشگری چین به کنگره ملی خلق رفت و با شی جین پینگ رئیس جمهوری چین دیدار و گفتگو کرد. شی جین پینگ در نخستین دقایق دیدار با رئیسی که خبرنگاران نیز حضور داشتند گفت دو کشور منافع مشترک خود را از طریق حمایت از یکدیگر و همکاری در مواجهه با تغییرات جهانی ارتقا دادند و پکن به تحکیم و تعمیق روابط با ایران متحد است. ابراهیم رئیسی نیز گفت روابط ایران با چین باید در هر شرایطی ارتقا یابد.
حتما روابط بین دو کشور ایران و چین تحت تاثیر تحولات بین‌المللی نخواهد بود، چون ما مصممیم در هر شرایطی این روابط رو با کشور چین توسعه بدیم و ارتقا ببخشیم.
از مفاد گفتگوهای بعدی رئیسی و شی جین پینگ جزئیاتی منتشر نشده، اما رسانه‌های دولتی ایران گزارش کردند که در حضور آن دو وزیران دو کشور 20 سند همکاری امضا کردند. در گزارش‌های منتشر شده درباره اسناد امضا شده، نامی از سندی که مستقیماً مربوط به توافقنامه 25 ساله ایران و چین باشد نبود. مقام های جمهوری اسلامی پیش از این سفر گفته بودند مذاکره درباره تسریع روند اجرای توافقنامه 25 ساله با چین از اهداف اصلی سفر است. شی جین پینگ رئیس جمهور چین در گفته‌های کوتاه خود در حضور خبرنگاران اشاره مستقیمی به توافقنامه 25 ساله نکرد و تنها گفت تمایل او این است که با رئیس جمهوری اسلامی در تقویت ارتباطات راهبردی و ترویج رشد پایدار و مشارکت استراتژیک جامع بین کشور همکاری کند. ابراهیم رئیسی نیز خطاب به شی جین پینگ بر اجرایی کردن این سند تأکید کرد.
فکر می‌کنیم که اجرایی کردن این سند و خصوصا تحقق اونچه که امروز دو کشور و مسئولین دو کشور اراده کردن مبنی بر توسعه روابط دو کشور میتونه در جهت صلح، ثبات و آرامش منطقه و جهان کمک بسزایی داشته باشد.
مقام های جمهوری اسلامی در سالهای گذشته تا کنون هیچ جزئیاتی از توافقنامه 25 ساله محرمانه با چین در دسترس عموم نگذاشته و به انتقادهای گسترده درباره امتیازات احتمالی که به چین داده شده پاسخ روشنی ندادند. از سوی دیگر همزمان با دیدار رؤسای جمهوری ایران و چین، آمریکا از پکن خواست همان گونه که در مذاکرات منتهی به برجام نقش ایفا کرد، اکنون نیز نقش خود را هم در بازگرداندن ایران به مذاکرات و هم درباره سایر فعالیت‌های بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی ایفا کند. The PRC has a role to play and very clearly signaling to Iran that its destabilizing activities, that its brinksmanship. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، شامگاه سه‌شنبه گفت جمهوری خلق چین برای مقابله با سیاست‌های ایران که منطقه را بی‌ثبات می‌کند و تهدید کننده شرکا و متحدان ماست گام بردارد. برنامه هسته‌ای ایران، برنامه موشک‌های بالستیک، سایر فعالیت‌ها و نفوذ مخرب ایران به شدت در منطقه بی‌ثبات کننده هستند. نت پرایس تأکید کرد that is of concern not only to us, it should also be of concern to the PRC. این موضوع فقط برای ما نیست که نگران کننده است، برای جمهوری خلق چین هم باید نگران کننده باشد و به همین دلیل بود که حدود یک دهه پیش برای ایجاد 5+1 با ما همراه شد. جمهوری اسلامی در طول 14 گذشته روابط بسیار گسترده سیاسی و گاه اقتصادی با چین داشته و از نزدیکی به این کشور در کنار روسیه به عنوان سیاست نگاه به شرق یاد می کند. هرچند سخنان دو ماه پیش رئیس جمهور چین در سفرش به عربستان سعودی باعث انتقاد شدید رسانه‌های ایران و انتقاد ملایم مقام‌های جمهوری اسلامی شد.
در این شرایط جهانی سفر ابراهیم رئیسی به چین حاشیه‌های زیادی به همراه داشته. روزنامه‌های ایران و همشهری با انتشار گزارش‌های در مورد این سفر توافق‌های انجام شده رو تلاشی برای خنثی کردن و دور زدن تحریم‌ها دونستن. روزنامه همشهری وابسته به شهرداری تهران و در یادداشت نوشته که توافق 25 ساله ایران و چین که از سال 1394 شکل جدی‌تری به خودش گرفته، در ابتدا با انتقادهایی از سوی برخی جریان‌ها و محافل سیاسی و داخلی مواجه شده، اما تحولات پیش رو ثابت کرده این قرارداد میتواند نقش مؤثری رو در مسیر خنثی‌سازی تحریم‌ها ایفا کنه. گزارشی که شنیدید از حسن جعفری بود.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خب میتونی دنبال کنی
که وسطش بشکنده میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسائل خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
و تحولات اوکراین رو بشنویم از آنا رایسکایا.
آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا شواهد از استفاده پهپادهای ایرانی در جنگ روسیه علیه اوکراین ارائه کرد. بر اساس این گزارش، کلاشه و قطعات پیدا شده در اوکراین را با تصویر پهپادهای ایرانی و آثار بکارگیری آنها در خاورمیانه مطابقت داده، سه نوع پهپاد ایرانی در اوکراین استفاده شده: شاهد 131، شاهد 136 و مهاجر 6. به گزارش اسوسییتد پرس، تحلیلگران آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا طی نشست در لندن با ارائه این اسناد قصد داشتند کشورها و نهادهای بین المللی را از دخالت ایران در جنگ اوکراین آگاه کنند. مقامات اوکراینی میگویند از اوایل پاییز گذشته که برای نخستین بار پهپادهای انتحاری ایرانی در اوکراین دیده شده و تاکنون دست کم 700 پهپاد عمدتاً برای تخریب زیرساخت غیرنظامی به کار گرفته شد. اخیراً گزارش‌ها از دستیابی روسیه به مدل‌های دیگر مانند شاهد 191 و 129 که برای حمله بمب طراحی شده و می‌توانند به پایگاه خود بازگردند و همچنین توافق مسکو و تهران درباره تولید مشترک پهپادهای ایرانی در روسیه منتشر شده. مسکو استفاده از تسلیحات ایرانی را تکذیب می‌کند و تهران می‌گوید سلاحی به روسیه نداده تا در جنگ علیه اوکراین به کار گرفته شود. چهارشنبه پایگاه امواج مدیا به نقل از منابعی در تهران گزارش داد نمایندگان ایران طی رایزنی با اوکراین که پاییز گذشته در عمان برگزار شد کوشیدند این پیام را برسانند: همکاری روسیه و ایران یک بحث و استفاده از سلاح‌های ایرانی در اوکراین توسط روسیه بحث دیگر است و ایران مخالف به کارگیری سلاح‌های ایرانی در اوکراین است. این ادعا در حال مطرح شد که از شواهد متعدد پیداست ایران مستشاران خود را به مناطق تحت کنترل روسیه در خاک اوکراین اعزام کرده و از تازه ترین گزارش اداره اطلاعات ارتش اوکراین برمی آید. این مستشاران در آخرین حمله هوایی روسیه به اوکراین در هفته گذشته نیز نقش داشتند. اوکراین از کشورهای غربی خواسته ضمن تشدید تحریم‌ها علیه روسیه و ایران سلاح‌های در اختیار کیف بگذارند که سیستم پدافند هوایی اوکراین را تقویت کند و همچنین توانایی ارتش اوکراین در برابر حملات روبروشت روسیه و به منظور ضد حمله با هدف بازپسگیری مناطق اشغال شده را افزایش دهد. در نشست رامشتاین که طی دو روز گذشته برگزار شد، مقامات اوکراینی هشدار دادند چنانچه سلاح‌های غربی به موقع و به مقدار کافی به دست نظامیان اوکراینی نرسد، ارتش روسیه از فرصت استفاده خواهد کرد تا خطوط دفاعی جدید بسازد و در برخی مناطق پیشروی کند. با توافق‌های حاصل شده، تانک، خودروهای زرهی، توپخانه و سیستم‌های پدافند هوایی به اوکراین ارسال خواهد شد. به گزارش وال استریت جورنال، آمریکا تحویل تسلیحات و مهمات توقیف شده ایرانی به اوکراین را نیز بررسی می‌کند. این تسلیحات که ایران برای شورشیان در یمن ارسال کرده بود، شامل تفنگ و گلوله، موشک‌های ضد تانک و فیوزهای انفجاری است. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک مقام حوثی این گزارش را مسخره خواند و ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، از فضاسازی ضد ایرانی و آنچه تلاش واشنگتن برای ایجاد شکاف میان مسکو و تهران خوانده گله‌مند شد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خب گزارشی که شنیدید در مورد اوکراین بود. با تشدید درگیری‌ها در شرق اوکراین، کیف از متحدان غربیش خواسته به تحویل سلاح و تجهیزات نظامی سرعت ببخشند. گزارش حاکی که آمریکا ارسال تسلیحات توقیف شده ایرانی به اوکراین را بررسی می‌کند. مقامات اطلاعاتی آمریکا هم ایران را شریک روسیه در جنگ اوکراین می‌خوانند. گزارش از آنا رایسکایا بود که با هم شنیدیم. اما باز هم به پایان این مجله خبری رسیدیم. سپاس که همراه رادیو فردا بودید. میتونید با ما در تماس باشید. شماره جدید پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-13 این شماره ماست. خوشحال میشیم صدای شما رو در برنامه‌های رادیو فردا داشته باشیم. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید. امانا.